روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 25 مرداد 1399 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. برنامه روزانه مجله علمی خبری هست که هر روز از شنبه تا چهارشنبه میتونید اون رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز گوش بکنید. شماره پیامک ما 301035 هست و شماره تماس ما 2265-2285. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجا و هر زمان میتونید به شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و با بالاترین کیفیت برنامه‌های مورد نظر خودتون رو به ویژه برنامه روزانه رو از رادیو گفتگو گوش بکنید و همچنین به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان هست که هر موقع که احساس کردید نظری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید نسبت به برنامه ما، میتونید با این شماره در ارتباط باشید با همکاران من در روابط عمومی. و البته فراموش نکنید که سایت رادیو جوان رو، سایت رادیو گفتگو رو عذرخواهی میکنم، حتما سر بزنید رادیو گفتگو با دوتا او دات آی آر و متن گفتگوهای ما به علاوه صدای همکاران و کارشناسان برنامه بعد از اتمام برنامه روی سایت قرار میگیره و در دسترس شما خواهد بود.
علم و زندگی.
اما دوستان، موضوع برنامه امروز ما در روزنه رفتار با کهنسالان در خانواده و جامعه هست که بحث بسیار مهمیه. تلاش میکنیم امروز به این موضوع بیشتر بپردازیم، اما همکارم نرجس رضازاده بخش بعدی رو در خدمتشون هستیم با علم و زندگی.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهرجوی بزرگوار و یکایک شنوندگان نازنینمون.
منم سلام میکنم خدمت شما خانم رضازاده، صبحتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
زنده باشید، صبح شما هم به نیکی. با علم و زندگی دیگر همراهتون هستم و قرار راجع به آسیب‌پذیری کهنسالانمون در برابر ویروس کرونا و همچنین مراقبت‌های ویژه از این عزیزانمون بگم براتون.
بسیار عالی.
بله، همونطور که هممون میدونیم آسیب‌پذیری سالمندانمون در برابر ویروس کرونا بسیار بسیار شدیده و توجه به سلامت روان این افراد با اقداماتی همچون ورزش، تغذیه مناسب و حفظ تعاملات اجتماعی با رعایت بهداشت فردی ضروریه. حالا یک سری توصیه های بهداشتی عرض میکنم خدمتتون که میتونه احتمال ابتلای عضو سالمند رو تا حد امکان کاهش بده. برای مثال در طول همگیری برای کاهش احتمال ابتلای عضو سالمند تا حد امکان کمتر از خونهاتون خارج شید. آموزش های لازم رو به افراد سالمند در منزل بدید و از بغل کردن و بوسیدن مادر بزرگا و پدر بزرگاتون خودداری کنید. گرچه واقعا سخت نبوسیدن و در آغوش نکشیدن این مهمانان، ولی اگر واقعا دوستشون دارید از انجام این کار اجتناب کنید. مراقب علائم سرفه، عدسه و تب در خودتون و عضو سالمند منزلتون باشید. افراد سالمند در روز بایستی میزان کافی مایعات میل کنند، مثلا روزانه 7 الی 8 لیوان مایعات. ماسک، دستکش، محلولهای ضد عفونی حاوی الکل 70% رو در اختیار عضو سالمند در منزل قرار بدید. مطلقاً عضو سالمند رو به مکان‌های پر ازدحام نبرید. مطلقاً از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد سالمند استفاده نکنید. ترجیحاً غذاهای پخته شده کامل برای سالمندان تهیه کنید. و در آخر اینکه توجه به اقدامات پیشگیرانه برای افراد سالمند میتونه میزان مرگ و میر حاصل از ابتلا به ویروس کرونا رو کاهش بده. بنابراین باید از افراد مسن به خوبی مراقبت کنید. خیلی ممنونم از توجه شما و شنوندگانمون. هستم در خدمتتون.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما خانم رضازاده. ممنون از اینکه روی خط برنامه روزانه حاضر شدید.
زنده باشید، روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
بررسی‌های اخیر در مورد ارتباط سوء تغذیه و شاخص‌های دیگر مرتبط با بیماری کرونا در افراد سالخورده نشان می‌دهد بسیاری از افراد سالخورده مبتلا به کووید 19 دچار سوء تغذیه هستند و درمان آنها در طول دوران بیماری نیازمند حمایت تغذیه است. این مورد به خصوص در مورد افراد مبتلا به دیابت و تنگی مجرای نخاعی بیشتر گزارش شده است.
اما دوستان، همه ما بعد از دوران جوانی و دوره طولانی تر بزرگسالی که معمولا از 35 تا 60 سالگی به حساب میاریم به بازنشستگی میرسیم و بعد از این زمان به دوران سالمندی میرسیم. بسته به این که ما در دوران سالمندی اولیه باشیم یا در دوره سالخوردگی یا کهنسالی، نیازها و شرایط روحی و جسمی ما هم متفاوت خواهد بود. اولین جایی که پاسخگوی نیازهای ما باید باشه خانواده ما و بعد از اون جامعه است که در برنامه امروز روزانه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
گفتگوی ویژه
خب دوستان، میرسیم به بخش گفتگوی ویژه. اما همونطوری که اشاره کردم، بحث امروز ما رفتار با سالمندان هست در خانواده، در جامعه. اینکه ما چطور بایستی با این عزیزان صحبت بکنیم، چطور باشون رفتار بکنیم. اما کارشناس برنامه روی خط برنامه روزانه حاضر شدن، جناب آقای دکتر ملک محمدی، کارشناس مشاوره در امور قوانین مربوط به نظام اداری سالمندان. آقای ملک محمدی، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. با سلام و درود و عرض ادب خدمت مجریان و شنوندگان و با آرزوی رفع بلیه کرونا.
آقای ملک محمدی، من عرض کنم، اسلام میکنم، مشاوره در امور قوانین نظام اداری مجلس. خیلی خوش آمد میگم که روی خط برنامه ما حاضر شدید. ممنون میشم که یه مقدار در این خصوص حالا اول نظر خودتون رو بشنوی و بعد من چند تا سوال دارم که خدمتون خواهم پرسید. برنامه امروز ما در خصوص رفتار با کهنسالان در جامعه و خانواده هستش، نیازهایی که اونها دارند و تمهیداتی که جامعه، یا بهتر بگم شاید بخش عمده ای از اون، بایستی از سوی دولت و حالا یک رده پایین‌تر شهرداری‌ها و قوانینی که مجلس بایستی در دولت‌ها وضع‌گذاری بکنند صحبت بکنیم. ممنون میشم که نظر شما رو بشنویم در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از فرصت به دست اومده، ابتدا اجازه میخوام که تعریف سالمند رو داشته باشیم. همونطور که خود شما هم در مقدمه اشاره فرمودین، در دنیا افرادی با سنین 65 سال و بالاتر رو سالمند محسوب میکنن.
بله.
اما به نظر من پیری با سالمندی فرق میکنه، که پیری شامل پیری زودرس یا پیری ناشی از ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روحی.
بله.
چون بعضی افراد هستن که 65 سال و خیلی بیشتر هم همچنان توانایی کار کردن، خدمت و رفتارهای مناسب و همه چیز رو، سلامت رو دارن. مطلب دوم راجع به آمار اجازه بفرمید که
حتما
یه اشاره ای داشته باشیم. در سال 1355 آمار سالمندان در کشور ما 3.9% بود. همه اینا به نسبت جمعیت جامعه بوده.
در چه سالی فرمودین آقای
دکتر؟ در سال 1355.
سال 55. بله.
در سال 1385 7.3% جامعه ما سالمند بودند.
بله.
یعنی همون با اون تعریفی که عرض کردیم. و در سال 90 8.3%، یعنی حدود 6.400.000 نفر.
بله.
بنابراین همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید، سالمندی در کشور ما رو به افزایشه و پیشبینی سازمان‌های جهانی برای ایران در سال 2050 25% هستش.
25%، یعنی شاید یک چهارم جمعیت کشور.
یعنی اون زمان اگر جمعیت ما بشه 100 میلیون نفر، 25 میلیون نفر، یک چهارم جمعیت، بله، سالمند تشکیل میشه.
خب شما الان با توجه به اینکه کارشناس مشاوره در امور قوانین نظام اداری مجلس هستید، مجلس در این خصوص چه کاری انجام داده، چه کاری در دستور کارش داره؟ به هر حال ما الان شاهد این هستیم که تعداد سالمندان جامعه داره افزایش پیدا میکنه، به تبع اون بایستی یه سری قوانین و یه سری تمهیدات ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته بشه.
من با کمال تأسف باید عرض بکنم که تاکنون هنوز این مسئله سالمندی جدی گرفته نشده. یعنی با توجه به این افزایش رو به رشد سالمندی در کشور واقعا نیاز به برنامه ریزی داره، یعنی تهیه برنامه ها به سوی هر سه تا قوه لازم هستش. دولت با مجلس هیچ گونه قوانینی در این رابطه به خصوص نداره. ممکنه به صورت غیر مستقیم فرض بفهمید مسئله بحث بازنشستگی و بیمه و نظیر اینا به طور کلی به طور عمومی در جامعه داشته باشیم، ولی در ارتباط خاص سالمندان تا کنون هیچ ورودی پیدا نشده. حتی در قوانین برنامه، قانون برنامه پنجم هم ما ملاحظه می‌فرمید که هیچ اشاره مستقیمی نشده چه در لذا لازم هستش که مجلس در قوانین دائمی، قوانین کوتاه مدت، بلند مدت، قوانین میان مدت ورود پیدا بکنه که مجلس هیچ ورودی تا حالا نداشته.
اگر بخوام از لحاظ سلسله مراتبی بررسی بکنیم، اولین و مستقیم نهادی که مربوط میشه به این موضوع کدوم ارگان در کشور ماست؟ آیا خود مجلس این وظیفه رو به عهده داره یا نه نهادهای دیگه‌ای هستند که ابتدا به ساکن اونها وظیفه دارن که چاره‌ای بیاندیشن؟
نه خیر، مجلس به طور مستقیم وظیفه‌ای نداره در این رابطه، اما دولت وظیفه داره. دولت هم تنها متولی سالمندان یا سالخورده ها و کهنسالان که به طور مستقیم، غیر مستقیم رو عرض نمی کنم،
بله،
به طور مستقیم سازمان بهزیستیه. اما سازمان بهزیستی جز در موضوع خانه سالمندان هیچ برنامه رو تا کنون ما ازش مشاهده نکردیم.
حالا سازمان بهزیستی اشاره کردید که خیلی جای نقدی داره که در بسیاری از وظایف مهم و فوریشون هم متاسفانه کوتاهی هایی رو شاهد هستیم. حالا به اون اشاره خواهیم کرد. آقای دکتر، ما بخشی رو در برنامه داریم، چند تا تماس تلفنی برقرار شده، اگر موافق باشید این تماس ها رو بشنویم، مجددا با شما گفتگو خواهیم کرد.
اجازه بدید دستگاه فرهنگی هم بعدن
اشاره. حتماً حتماً.
سلام، روز بخیر. حتماً خیلی از شنوندگان میدونن که وقتی افراد به سن بالاتر میرسن، وارد دوران سالمندی میشن، نگاهشون نسبت به اطرافیانشون تغییر میکنه، خودشون که یه مقداری پرتوقع‌تر میشن، رفتار بچگونه تری پیدا میکنن و شاید دیگران احساس کنن که سالمندان قدری پرخاشگرانه تر دارن رفتار میکنن. حالا من این سوال رو میخوام بپرسم که چرا قشر جوانتر نمیتونن رفتار مسالمت‌آمیز رو معمولا با این قشر داشته باشن؟
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون روزنه. در ارتباط با موضوع برنامه که رفتار با کهنسالان هست، حالا چه توی خانواده چه توی جامعه، سوال من اینه که هر دوره‌ای که میگذره، حالا افرادی که به اسم کهنسال، حالا من قبول ندارم کلمه کهنسال، افرادی که به عنوان سالمند توی جامعه دیده میشن، با دوره قبل تفاوت دارن. یعنی به خاطر نوع زندگی که هی داره تغییر میکنه، افراد سالمند هم در شرایط مختلف قرار میگیرن. ما باید یه الگوی مناسبی برای رفتار با اونها داشته باشیم توی هر دوره‌ای. این الگو رو از کجا باید پیدا بکنیم؟ ممنون، متشکرم.
گفتگوی ویژه.
خب آقای دکتر، دو تا تماس تلفنی رو شنیدیم. مورد اول اشاره داشتن کسی که تماس گرفتن شنونده عزیزمون به اینکه با افزایش سن در دوره سالمندی سطح توقعات این افراد تغییر میکنه. بحث اینکه حالا توقعات بالا میره یا نه کاری نداریم، نوع توقعات تغییر میکنه. چطور ما میتونیم به عنوان جوانترها رفتار مسالمت‌آمیز همراه با درک شرایط اونها داشته باشیم؟ ممنون میشم اگر نظر شما رو بشنویم.
قبل از این نکته، دو تا نکته مهمتر رو که من در ارتباط با بحث دستگاه فرهنگی عرضی داشته باشم، هم دستگاه فرهنگی هم وزارت بهداشت درمان. دستگاه فرهنگی ما متاسفانه راجع به این مسئله یا تا حالا ورود پیدا نکردن و یا خیلی برخوردهای ضعیفی داشتن. علت ناآشنایی رفتار جامعه و خانواده با سالمندان ناشی از همین هستش که دستگاه فرهنگی ما روی این مسائل اصلا کار نکردن. دستگاه یعنی رسانه های وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی هم تو همین بخش دستگاه فرهنگی می گنجه. ما در ارتباط به رسانه ها و عشبت بزرگ شما که مخصوصا رسانه ملی گلمند هستیم که در این بخش ها اصلا ورودی ندارن. البته شما ملاحظه بفهمید که صدا سیما یه وقته یه کلیپ های کوچیکی رو پخش کرده، انقدر در جامعه مؤثر بوده که حد نداشته. حتی نوه ها بچه ها یاد گرفتن که نسبت به پدر بزرگا صبورتر باشن.
بله موافقم باهاتون.
عجبت بزرگ شما که شهرداری البته یه سالهاست یه کارت منزلتی رو ایجاد کرده که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. تنها شهرداری تو این بخش اونم یک مورد وجود داره. اما وزارت بهداشت درمان، عجبت بزرگ شما که رشته پزشکی در این رابطه اصلا ایجاد نکرده. پیری پزشکی در دنیا شناخته شده است. ما رشتهی به نام پیری پزشکی داریم،
یعنی رشته که در دانشگاه تحصیل میکنن پیری پزشکی.
بله، برای چون بحث سالمنده شاید تا حالا اگر ورود پیدا نکردن ما خیلی آمار بالایی نداشتیم، ولی الان با توجه به اینکه رو به افزایش هستن و تا 25% هم قابل پیشبینی هستش، این لازمه که از حالا برنامه ریزی روی این مسئله داشته باشن. اما اون مطلبی ده که اون شنونده محترم فرمودن، من نظرم این نیستش که سالمندان پرتوقع تر و پرخاشگرتر میشن.
شاید بهتر باشه بگیم نوع توقعاتشون تغییر میکنه.
اصلا این تغییر توقع، تغییر رفتار، تغییر اینا رو قبول دارم. عرشبت بزرگ شما که اینها نیازهایی رو دارن که بایستی جامعه هم از دولت و جامعه و عرشبت بزرگ شما که خانواده درک بکنن و روی این مسئله رفتارها چیز داشته باشن، توجه ویژه‌ای داشته باشن. مثلا در که متناسب با نیاز اینا هم هستش، رفتار در جامعه و خانواده با توجه به عرشبت بزرگ شما که این زیغ وقت اشاره فقط بهش میکنم، بزرگترها اصولا از قدیم الایام همینطور بودن، الان هم همینطور هستن، توقع احترامی بیشتری دارن.
احسنت.
و این نیاز روحی و روانی سالمند هستش که این احترامی بیشتر تقویت روحی به اینا میده.
شاید آقای دکتر بتونیم بگیم بخشی از حالا اون چیزی که این شنونده اون اسمش رو توقع گذاشتن، شاید بگیم اون زود رنج شدن در دوران حالا کهنسالی و پیری باشه، که خب یه بخشش طبیعیه به خاطر اینکه به هر حال در اون سنین ممکنه که افراد بخشی از کارهای شخصی خودشون رو نتونن انجام بدن و از طرف دیگه خیلی هم براشون خوشایند نباشه که بخواد دیگران یا نزدیکانشون براشون انجام بدن، و این یه مقدار شاید باعث حالا خجالت، زودرنجی به هر دلیلی بشه. نمیدونم چقدر با عرایض من موافق هستید.
بله، عشقت بزرگ شما که منتها ما همه سالمندان رو نباید به این حساب بذاریم که بعضی ناتوانی جسمی پیدا میکنن. اون ناتوانی جسمی درست میفرمایید، اون یه بحث بالاتری هستش، اما اصلا اگر ناتوانی جسمی هم نداشته باشن، بحث این احترام به عنوان یک بزرگتر خانواده، بزرگتر جامعه، عشقت بزرگ شما که توقع احترامی بیشتری دارن، اطاعت پذیری از بزرگتر خانواده، حتی اگر یک وقتی به نظر جوانها منطقی هم نیمد، حتی اقل تظاهر به اون رو داشته باشن.
حفظ اون احترام، حفظ اون کسوت خودش یه مقدار شاید تسکیننده و آرام بخش باشه.
این که در خانواده در جامعه بحث نکردن، جدل با اینا، این باعث تضعیف روح روانشون میشه. افزایش لحظات خوش و ممانعت از ایجاد زمانهای ناشادابی رو بایستی توجه داشته باشن. عجبت بزرگ شما که باید در خانواده و در جامعه کمک بکنن به برنامه ریزی امور. برای اینها بایستی برنامه ریزی اوقاتشون رو کمک بکنن، با توجه به خودشون انجام بدن.
به موضوع خیلی مهمی آقای دکتر اشاره کردید، من میخوام در این خصوص بیشتر با شما صحبت بکنم. اگر موافق باشید یه آیتم با هم بشنویم، مجددا من این سوال رو خدمت شما خواهم پرسید.
حتما، بله، متشکرم.
بشنویم هم.
چشمان چشمان دا رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
ظاهرا این بخش به مشکل برخورد، فایل صوتیه که آماده کردیم برای این بخش. آقای دکتر، من سوالم را از شما خواهم پرسید. به نظر من یکی از موضوعاتی که شاید در چند سال آینده به چالش مهمتری تبدیل شه، شما اشاره فرمودین که پیش بینی میشه در سال 2030 25% جمعیت ایران جمعیت کهنسال باشن. وقتی نگاه میکنیم مثلا به جمعیت کهنسال فعلی، کسانی که الان بین حالا 65 سال به بالا هستند، این افراد یه چیزی هلوش 30 سال پیش که خیلی جوانتر بودند، امکانات آنچنانی شاید در اختیارشون نبود به نسبت بچه های امروز که خیلی فناوری چون توی بازی شاید چند سال جهش شتابداری داشت، و اون افراد کهنسالان امروز شاید خیلی توقعاتی نداشته باشند. رفتار کهنسال سال 99 که ما داریم صحبت میکنیم با یک کهنسال شاید 30 سال پیش خیلی تفاوتی نداشته باشه. اما هرم جمعیتی که نگاه میکنیم، مثلا کسانی که دهه 60 دهه 70 متولد شدن، اینا 30 سال آینده که حالا داره نشون میده دیگه چون جمعیت پیری ما فرا خواهد رسید، اینها الان در این دوره با فناوری‌های آشنا شدن، امکاناتی در اختیارشون قرار گرفته که وقتی پیری اینها کهنسالی اینها فرا برسه، دیگه نیازشون، دیگه رفتارشون مثل کهنسالای فعلی نخواهد بود. یعنی اگر ما از امروز هم به فکر باشیم، به نظر میرسه که بایستی تدابیر رو برای نسل جدید در نظر بگیریم که به کهنسالی میرسن چه امکاناتی براشون فراهم بکنیم. چقدر با این عرایض و موافق هستید و چه نظری دارید در این خصوص؟
بله، 100% با فرمایش شما من موافق هستم. متاسفانه دولت اینها رو کنار میذاره. ما الان شما ملاحظه بکنید در مجلس قانونی رو گذروندن به نام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان. با چه هدفی؟ با هدف این که زمینه رو برای اشتغال جوانان بیشتر بکنن، فراهم بکنن، در حالی که هیچ تأثیری نداره روی اشتغال جوانان. ما اشتغالمون در مملکت اگر بخواد به صورت خط افقی بره، نه زیاد بشه، به صورت خط افقی بره، 1,000,000 طبق برنامه 1,035,000 اشتغال در سال باید ایجاد بکنیم. حالا با این قانون چند تا حدود بین 200 تا 500 تا شغل افراد رو کنار گذاشتن. این چه مثل قطعی در دریا میمونه. اما از اون طرف مسائل دیگر رو در نظر نگرفتن.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید، 30 ثانیه فرصت داریم.
لذا من پیشنهادم این است که دولت اینها رو نباید کنار بذاره در مشاغل خانگی. مشاغل خانگی که در چین خیلی متداول است، این رو باید تقویت بکنه، چون اینها میتونن در مشاغل خانگی خیلی مؤثر باشن به کارگیری افراد مجرب تو دستگاه ها. عشبت بزرگ
بسیار ممنون از شما دکتر، عذرخواهی میکنم.
فقط قوه قضایی و مجلس رو که عرض کردم، بله. قوه قضایی همون رفتار در دستگاه قضایی داره که با جوان ها داره، در حالی که اینا باعث مقررات و دستورالعمل های جدایی رو ایجاد بکنن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر ملک محمدی، کارشناس مشاوره در امور قوانین نظام اداری مجلس. سپاسگزارم از شما و ازتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، لطف کردید، موفق باشین.
خداحافظ شما.
چشمانداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، انسان ها از سن 65 سالگی به بعد وارد دوران کهنسالی می شوند. افراد در این دوره از زندگی علاوه بر صبر اطرافیان نیاز به محیطی آرام دارند. در علم مهندسی پزشکی می توان به بهبود زندگی کهنسالان با شیوه های خاص کمک کرد. در این دوره افراد نیاز به تخت خواب های مخصوص دارند که با تکیه بر علم مهندسی پزشکی می توان تخت خواب هایی ساخت که افراد دچار زخم بستر نشوند و پوست آنها به لایه بیرونی تشک حساسیت نشان ندهد. بعضی از افراد در این دوران نیاز به مراقبت های پزشکی دارند که می توان از سرم و تخت خواب های هوشمند استفاده کرد که اطرافیان با توجه به مشغله های کاری می توانند با هشدار اتمام سرم از تمام شدن آن با خبر شوند. جابجا کردن افراد در این دوران کمی سخت است که می توان با استفاده از ویلچرهای مخصوص و صندلی های متحرک این مشکل را برطرف کرد. گاهن بعضی از افراد در دوران کهنسالی دچار بی اختیاری ادرار می شوند که با توجه به حساسیت پوست افراد در این دوران باید از پوشک های ضد حساسیت و ضد بو استفاده کرد. پوشک باید به گونه ای باشد که فرد دچار عفونت و حساسیت پوستی نشود. استفاده از دستبند هوشمند یکی از جدیدترین فناوری ها برای سالمندان است. این دستبند تعداد ضربان قلب، میزان کالری و الگوی خواب سالمند را پیگیری می کند. یکی از ویژگی های این دستبند این است که سالمند با 3 بار ضربه زدن روی آن می تواند به مخاطبان اضطراری که در حافظه دستگاه وارد شدن سیگنال اضطراری بفرستد. بنابراین هر موقع سالمند با مشکل مواجه شد، فرد مورد نظر به کمک او می آید. همچنین این دستگاه زمان دارو خوردن یا موارد پزشکی دیگر را به فرد یادآوری می کند.
سپاسگزارم از شیما حسین پور، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، بابت این بسته صوتی که برامون آماده کردند.
نقطه سرخط، سرخط رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
و ما رسیدیم به بخش نقطه سرخط و خبرهای دنیای مجازی با شبنم طوفانی. خانم طوفانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میگم به شما و شنوندگان خوبمون، صبح روز شنبهتون بخیر و نیکی باشه.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. خیلی کوتاه.
بله چشم. با خبری از باشگاه خبرنگاران جوان شروع میکنم. در روزهای کرونایی سالخوردگان آلزایمری به خاطر نقص شناختی که دارن بیش از سایر نیازمند مراقبت هستن. بیمار مبتلا به آلزایمر به دلیل فراموشی ایجاد شده در بسیاری از موارد حتی کوچکترین توانایی در مراقبت از خودش نداره و از این رو نیازمند دیگر مراقبتی اطرافیان و نزدیکانش میشه. وجود این بیماری و فراموشی در برخی سالمندان باعث میشه تا نتونن به درستی وجود درد، ناراحتی و علائم بیماری کرونا که در خودشون حس میکنن و بیان کنن و در بسیاری موارد دچار افت هوشیاری و ضعف شدید میشن و در نهایت به بیمارستان منتقل میشن. اما در خبر دیگری که از خبرگزاری مهر هست، یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تغییرات فیزیولوژیکی بدن سالمندان گفت اگر افراد سالمند به کووید 19 مبتلا بشن بیماری اونها شدیدتر میشه. با افزایش سن نیاز افراد به برخی مواد مغذی بیشتر میشه و از طرفی دریافت هم کم میشه و این موضوع روی سیستم ایمنی تاثیر میذاره. سالمندان باید تغذیه خوب داشته باشن،
بله،
و پروتئین کافی دریافت کنن تا توده عضلانیشون رو حفظ کنن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم خانم طوفانی.
خدا نگهدار.
دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم، تا فردا و روزنه دیگر خدا نگهدارتون.